أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. بعد از بیان اسماء ذاتی حق تعالی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم بود، به بیان تدبیر و فعل حق تعالی پرداخت. در مقام تدبیر به مسئله فصول چهارگانه اشاره فرمود که شب را در روز و روز را در شب وارد می کند. در شب و روز چند مسئله را قرآن مطرح کرده است. یکی آفرینش اصل لیل و نهار است که اگر لیل نبود همش نهار بود، یا نهار نبود همش لیل بود، زندگی میسر نبود. یا اگر لیل و نهار بود ولی یکسان بودن، فصول چهارگانی در کار نبود، که در اثر اختلاف لیل و نهار و کم و زیادی شب و روز حصول چهارگانه پدید می آید، اگر اون هم نبود زندگی از بسیاری از مواهب الهی محروم می شود. اگر همه چهار فصل مانند زمستان یا تابستان، بهار یا پاییز می بود، از مزایای حصول دیگر انسان محروم می شود. لذا قرآن کریم هم اصل لیل و نهار را آیت الهی می داند و هم جا به جا شدن شب و روز را آیت خدا می شمارد و هم کم و زیاد شدن شب و روز را آیات الهی می داند. در سوره اسراء اصل لیل و نهار را به عنوان آیت خدا نام می برد. می فرماید و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتا. ما شب و روز را دو نشانه خدا قرار دادیم، هم شب آیت الهی است هم روز آیت خداوند سبحان. منتها شب آیتی است محو شده به تاریک، تاریکی او نشانه قدرت ماست. روز آیتی است روشن که روشنی او آیت قدرت ماست. محونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتا. شب که خلاصه ظل این زمین هست و انسان در اون محدودی که سایه زمین اون محدود را فرا گرفت به سر میبرد، این آیه الهی است. این کار را فرمود ما کردیم برای اینکه لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب بكل شیء فصلناه تفصیلا. با پدید آمدن شب و روز است که هفته و ماه و سال تشکیل می شود و شما رقم سالها و حسابها را بررسی می کنید. اگر همه این مدت شب یا روز می بود این فایده را نداشت. در سوره قصص فرمود قل ارأیتم این جعل الله علیکم اللیل سرمدن الى یوم القیامته من اله غیر الله یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. اگر خدای متعالی آفرینش آسمان و زمین را طرزی قرار میداد که زمین حرکت نمی کرد، اون مقداری که شما در روی اون مقدار از زمین به سر میبرید همیشه پشت به آفتاب بود، همیشه شب بود، کی برای شما روز می آورد؟ یا اونها که در اون قسمت زمینن اگر رو به آفتاب بودن که روز بود و زمین حرکت نمی کرد، و اونها همیشه روز داشتن نه شب، کی برای اینها شب می آورد؟ و اگر زندگی همیشه روز باشد نه شب، جا برای استراحت و آسایش نیست. و اگر زندگی همیشه شب باشد نه روز، جا برای کار نخواهد بود. لذا فرمود آیت الهی آن است که برای شما هم شب را آفرید هم روز را. قل ارأیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدن الی یوم القیامه، شما محکوم شب می شدید، شب را بر شما حاکم می کرد، مقهور لیل می شدید، چی برای شما روز روشن می آورد؟ اون خدایی که زمین را به حرکت در می آورد، اون خداست که با گردش زمین برای شما شب و روز می آفریند. من اله غیر الله یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. قل ارأیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدن الی یوم القیامه، من اله غیر الله یأتیکم باللیل تسکنون فی افلا تبصرون. اگر اون قسمتی که شما در اون قسمت از زمین به سر میبرید در اثر سکون زمین همواره روز بود، کی برای شما شب می آورد برای استراحت و آسایش؟ کی زمین را بر می گردون که این قسمتی که شما به سر می برید بشود شب؟ افلا تبصرون در باره روز تعبیر به ابصار فرمود، در باره شب تعبیر به سمع که مناسب با روشنی و تاریکی باشد. اونگاه فرمود و من رحمتهی جعل لکم اللیل و النهار، از رحمت حق آن است که طرز این نظام را آفرید و زمین را به دور خود و به دور شمس حرکت داد که شب و روز پیدا بشود و شما در برابر پیدایش شب و روز سه وظیفه دارید، یعنی دو نعمت و یک وظیفه. و من رحمتهی جعل لکم اللیل و النهار لتسکنوا فیه، آسایشتون رو تأمین کنید، این مال لیل. و لتبتغوا من فضلهی، این مال نهار، که در روز از فضل الهی فراهم کنید و در شب آسایش و استراحت داشته باشید. و لعلکم تشکرون، شکرگزار این نعمت باشید، نعمتی که شب استراحت میکنید و روز مشغول تهیه و تحصیل فضائل الهی است و فضل الهی. این کار را خدا کرد هم برای کمال تکوینی شما و هم برای کمال تشریعی شما. شب و روز را آفرید هم شما تکوینن کامل بشوید، روز را کار و شب را آرام باشید، و هم تشریعاً به کمال برسید که شکرگزار حق باشید. این رحمت حق هم مسائل تکوینیتون را حل می کند و هم انگیزه تشریعی دارد. و لعلکم تشکرون، پس آفرینش لیل و نهار تنها برای این نیست که انسان روز کار کند و شب بیارمد، بلکه روز کار بکند و شب بیارمد و شکرگزار کار روز و آرامش شب باشد. جعل لکم اللیل و النهار، برای سه نکته، لتسکنوا فیه، مال اللیل که لفظش مرتب است، ولتبتغوا من فضله، مال روز، و لعلکم تشکرون، برای کار روز و برای آرامش شب. این آیات ناظر به اصل لیل و نهار و اینکه شب و روز پشت سر هم یافت می شوند. از این مطلب قرآن کریم در موارد زیاد به اختلاف لیل و نهار تعبیر کرد. اختلاف یعنی رفت آمد، یعنی چیزی خلیفه دیگری قرار بگیرد، یکی برود به دیگری بیاید، این می شود اختلاف. در این ادعیه و زیارات اهل بیت علیهم السلام می خوانیم السلام علیکم یا مختلف الملائکه، یعنی سلام بر شما اهل بیتی که در خاندان شما فرشته ها رفت آمد می کنن. اختلاف مؤمنین رحمت است، گفتن رفت و آمدشون برکت است، که گروه می روند در خلف اونها گروه دیگر می آیند. این چه این نیست که قطع بشود، فرشتگان می روند فرشتگان دیگر می آیند. این رفت آمد را می گوین اختلاف، که یکی خلف دیگری است و خلیفه دیگری. لیل و نهار این چنین است و در قرآن کریم از لیل و نهار به عنوان اختلاف و لیل و نهار زیاد تعبیر شده، خواه در سوره بقره، خواه در سوره آل عمران، خواه در دیگر سور. مؤمنین را که قرآن می ستاید می فرماید اینها کسانی هستند که در اختلاف لیل و نهار نظر می کنند و می اندیشند. اولو الالباب را که در پایان سوره آل عمران معرفی می کند می فرماید ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار لآیات لأولی الالباب، اونها که دارای لب و مغزن در اختلاف شب و روز می اندیشن. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. رسول الله علیه آلاف التحیت و الثنا وقتی برای نماز شب برمیخواست اول این جمله را تلاوت میکرد، بعد شروع به شب زنده‌داری میکرد، عرض میکرد ربنا ما خلقت هذا باطلا. این نظام متقن را میدید و می گفت خدا یا این نظام باطل و بی هدف نیست، این ستاره ها و آسمون ها این چنین نیست که خلق شدن و روزی در هم بپاشن و دیگر هیچ، بلکه هدفی دارد. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. بعد شروع به نماز شب می فرمود. اولو الالباب اونها که دارای لب و مغزن درباره اختلاف لیل و نهار می اندیشند، که یکی می رود به دیگری می آید. در کریمه هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، این چنین آمده که خدای متعالی لیل را خلفه نهار و نهار را خلفه لیل قرار داد، تا انسان عبادت هایی که شب توفیق نیافت در روز قضا به جا بیاورد. بالعکس لیل خلیفه نهار است و نهار خلیفه لیل. جعل اللیل و النهار خلفتن، یعنی کل واحد را خلیفه دیگری و خلیفه دیگری قرار داد، که لیل می رود جای او نهار می آید و نهار می رود به جای او لیل فرا می رسد. لمن اراد ان یذکر او اراد شکور. بنابراین اصل لیل و نهار کل واحد آیت الهی هم، اختلاف لیل و نهار هم آیت الهی است. لیل به منظور آرامش و استراحت و روز به منظور کار و کوشش به ابتغای فضل الهی. اما اونچه که در این آیه سوره حدید مطرح است، مسئله پیدایش فصول چهارگانه است، نه اصل لیل و نهار. می فرماید یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. لیل و نهار گرچه کل واحد آیت الهی هست و گرچه با هم اختلاف و رفت و آمد دارن که هر یک خلیفه دیگری است، الا اینکه همواره برابر نیستن، که لیل و نهار هر دو از نظر زمان مساوی باشند. گاهی خدای متعالی شب را در روز داخل می کند که قوس و لیل کم می شود و قوس و نهار زیاد می شود، مانند بهار و تابستان. گاهی روز را در شب داخل می کند، مثل این دو فصل، اول پاییز که شب و روز تقریبا برابرند، خدا از دو طرف شب را در روز داخل می کند، یعنی هم از طرف مغرب زود شب می شود و هم از طرف صبح دیر صبح می شود.
که این تاریکی شب را در دو طرف وارد روز می کند، که قوس اللیل زیاد و قوس النهار کم، اون پاییز و زمستان است که شب بیش از روز است. یا یولج النهار فی اللیل، از دو طرف روز را وارد شب می کند، مثل بهار و تابستان که قوس النهار بیشتر از قوس اللیل است. و اینها هم با نظم خاصی است که فصول چهارگانه را تأمین می کند. یولج لیل را در نهار، اونجا که شبها بلندتر از روزها می شود، و یولج النهار فی اللیل، اونجا که روزها بلندتر از شب است. و این ورود لیل در نهار و بالعکس باعث پیدایش فصول چهارگانه است که هر فصلی اثر خاص و برکت مخصوص دارد. و از این مسئله ایلاج لیل فی النهار و بالعکس به عنوان آیت دیگر در چند جای قرآن مطرح شد. یکی در سوره آل عمران است، به دنبال آیه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. به دنبال این اون آیه است که می‌فرماید تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل، چه اینکه احیا و اماتن به دست توست و ترزق من تشاء به غیر حساب. و در سایر آیات مسئله پیدایش فصول چهارگانه را یک آیت جدا و جدیدی در برابر اصل لیل و نهار می‌داند. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و هو علیم بذات الصدور. خدای متعالی به ذات صدر عالم است، یعنی اون چه که مصاحب صدر است عالم است. افکار، اندیشه ها، نیت ها، اینها ذوات الصدور هست. فکری که در صدر است ذات الصدر است، نیتی که در دل است ذات الصدر است، همتی که در قلب است ذات الصدر است. هر چه که در جان راه دارد اونها را میگوین ذوات الصدور. میفرماید والله علیم بذات الصدور. در سوره قصص قبل از اون آیات لیل و نهار که تلاوت شد میفرماید و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون. خداوند سبحان اون چرا که انسانها در سینه ها پنهان کردن، در کنان سینه و در غار دل و در اون کهف قلب مسور کردن میدان، و اون چرا هم که علنی و آشکار انجام میدهن اونها را هم میدانه. چه اظهار بکنیم چه اظهار نکنیم او میدانه. چه این که در آیات دیگر فرمود این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسبکم به الله. اگر شما اون چرا که در جان دارید اظهار کنید خدا می داند، کتمان کنید خدا می داند. گرچه ممکن است کتمان بعضی از امور باعث باشد که این را معصیت کبیره ندانند یا به حساب گناه عادی ننویسند، اما قلبی که در درون تصمیم های ناگوار گرفته است این دل را پلید کرد و این دل هرگز جای اسرار الهی نخواهد بود. لذا فرمود در قیامت باید حساب اون چرا که اظهار کردید بپردازید و حساب اون چرا که اظهار نکرده اید هم باید بپردازید. این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. لذا فرمود و هو علیم به ذات الصدور. و برای اینکه میداند در این دلها چه مطلبی است، کتابی فرستاده است که این دلهای بیمار را شفا ببخشد. لذا فرمود این قرآن شفاء لما فی الصدور. جهل اگر مرض صدر است قرآن از راه علم درمان می کند. حسد اگر مرض صدر است قرآن از راه غبطه و مانند آن شفا می بخشد. تکبر اگر مرض صدر است قرآن با تعلیم و تربیت راه تواضع این مرض را معالجه می کند. غم و اندوه اگر مرض دل هست قرآن از راه دستور قناعت به توکل و دیگر فضائل این مرض را درمان می کند. شفاء لما فی الصدور. بنابراین اون که در صدر هست خدای متعالی می داند و برای درمان او هم دستوری داده است و هو علیم به ذات صدور. ها اینجا اون آیات ششگانی بود که از امام سجاد علیه السلام نقل شد که محتوای این آیات ششگانه با سوره قل هو الله احد اونقدر بلند است که خدای متعالی می دانست در آخر الزمان اقوام متعمقی می آیند، این دو قسمت آیات را نازل کرد. این روایت شریف را چند روز قبل از کتاب کافی مرحوم کلینی خوندیم. اونگاه وارد مسئله انفاق و دستور انفاق می‌شود. می‌فرماید آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. دو دستور را در این کریمه ذکر می‌کند، بعد فائده هر کدام را هم مبسوطاً بیان می‌فرماید در آیات بعد. چون انفاق بدون ایمان نفعی ندارد، فرمود ما از فساق و مانند آن نمی پذیریم، زیرا اینها روی فسق و نفاق خدمت می کنند و انفاقی که روی نفاق و عدم ایمان باشد مقبول نیست. برای قبولی انفاق اول دستور ایمان داد، فرمود آمنوا بالله و رسوله، به الله ایمان بیاورید در اصل عقاید اولیتون، به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایمان بیاورید، هم درباره اصل رسالت او، هم درباره ولایت و رهبری های او که هر چه دستوری به عنوان مقررات صادر شده است اطاعت کنید. آمنوا بالله و رسوله. اونگاه بعد از دستور ایمان فرمان انفاق را صادر کرد، فرمود و انفق، انفاق کنید. درباره انفاق چی باید انفاق کند، به چی باید انفاق کرد، چی را باید انفاق کرد و چی جور باید انفاق کرد و در چه حالتی باید انفاق کرد، همه این خصوصیات را قرآن کریم بیان کرد. انفاق کننده باید مؤمن باشد تا این حسن فعلی به برکت اون حسن فاعلی به ثمر برسد. لذا در صدر آیه فرمود آمنوا بالله و رسوله، که اگر انفاق حسن فعلی بود ولی فاعل مؤمن نبود، چون حسن فاعلی ندارد طرفی نمی بنده. چه این که اگر شخصی مؤمن بود ولی انفاق نکرد، گرچه حسن فاعلی دارد ولی چون از حسن فعلی محروم است، از ایمان خود نفعی نمی برد. در اونجا فرمود کسی که ایمان نیاورد یا از ایمانش بهره ای نبرد، در قیامت متضرر است. او کسبت فی ایمانها خیرا. او کسبت عطف بر منفی است، یعنی لم تکن کسبت. اگر کسی ایمان نیاورد، او کسبت فی ایمانها خیرا، یعنی لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، این در قیامت نفعی نمیده. نفع قیامت از آن کسی است که بین حسن فعلی و فاعلی جمع کرده است، در اثر ایمان حسن فاعلی فراهم کرد شد مؤمن، در اثر عمل به ایمان حسن فعلی داشت به نام منفق که انفاق کرد. لذا قرآن کریم حسن فاعلی را اول بیان کرد، آمنوا بالله و رسوله. حسن فعلی را ثانیاً بیان کرد، همود و انفق. اگر کسی انفاق میکند، بهرن فی سبیل الله است. چرا؟ چون مؤمن بالله و رسول الله است. اگر مؤمن بالله و رسول الله است، انفاقش هم فی سبیل الله خواهد بود و به دستور و هدایت رسول الله خواهد بود. برای اینکه اون مرض درونی ما را معالجه کند که اون آز و طمع و مال دوستی است، عبارتهای گوناگونی در همین زمینه انفاق فرمود که انسان را به فضیلت انفاق آشنا کند. اولا انسان را هشدار داد، فرمود در درون شما یک مرضی است به نام شح که بدتر از بخل است، اون بخل شدید است. فرمود شما در انفاق یک مانع درونی دارید که از درون دستتون رو میبنده و اون به نام شح هست که اون بخل اکید است. انسانی که بخل تام دارد میگن او شهی هست. فرمود بدانید به احذرت الانفس شح، این شح و بخل تو جان شماست، دشمن بیرونی نیست. این را اونجا گذاشتن که همون درون شما جنگ را شروع کنید و پیروز بشید. بخل یک عارضه ای نیست که از بیرون دستتون رو ببنده. بخل در کنار جان شما اونجا انباشته است و سنگر گرفت. و احذرت الانفس شح، شح در همون کنار نفس است. و اگر به ما فرمود هی علی الفلاح، راه فلاح و رهیدن از نقص و رسیدن به کمال را هم بیان کرد که به من یوق شح نفسه ای فولای چوم المطلوب. این در چند جا قرآن است. اگر انسان از خطر این شح درونی رهایی یافت به فلاحت به فلاح میرسه. و من یوق شح نفسهی فولای چوم المطلوب، این هم در سوره تقابون است هم در جایی. اولا این شح که دشمن درونی است تو جان آدم سنگر گرفت که انسان باید درون جبهه پیروز باشه. در این آیه فرمود این شح مال نفس است، این نفس اماره نمی گذارد انسان در باره نصار و ایثار اقدام کند. پس این شح اون چرا که ندارد می گیرد و اون چرا هم که دارد نگه می دارد. برای این که ما را از دست این دشمن درونی نجات بدهد جاش را مشخص کرد که این بیرون نیست، در درون است. و سود پیروزی بر او را هم مشخص کرد، فرمود کسی رهایی پیدا کرده است که از دست شح برهد. و راه های دیگری را هم نشانمون داد که ما از این خطر برهیم و اون راه این است. فرمود اولا این مالی که دارید گرچه مال شماست، گرچه فهم لها مالکو، اما یک مقدار که بیندیشید شما خلیفه اید نه مالک. در دید اولی رو اساس فقهی اون چه که شما از رای حلال تهیه کردید مال شماست، ولی روی دید اخلاقی وقتی شما بنگرید شما جانشینید نه مالک. تنها که شدی فهم لها مالکو، مالی که از راه حلال تحصیل کردید مال شماست، ولی وقتی جریان گذشته و آینده را میبینید شما خلیفه. حالا یا خلیفت اللهید این میجاقل الفر عرض خلیفه، یا خلیفه نسل گذشتهید که اونها داشتند و استفاده کردند و به شما واگذار کردند که شما هم باید به نسل بعد واگذار کنید، که این نسلهای انسانی سه یکی خلیفه دیگری است. بنابراین شما در این سیر کلی که قرار میگیرید مالک نیستید، مستخلفید. و انفقو مما جعلکو مستخلفین، یا مستخلف عن اللهی یا مستخلف از نسلها قبلی است. این چنین نیست که مال شما باشد و همواره مالک باشید و با مالتون بروید. اگر شما مستخلف من الله یا مستخلف از نسل گذشته اید از این فرصت خلافت استفاده کنید، طرفی ببندید، چون نه مال شما بود نه مال شما میماند. اگر مستخلفی بکوشید که از این فرصت خلافت بهره ببرید. اگر به کسی گفتند تو جانشین منی به مقدار لازم برای خود بهره بگیر و به مقدار کافی برای خود پیش‌فرست داشته باش که ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، این اگر عاقل باشد از این فرصت چند روز باید استفاده کنه، چون مالک که نیست، خلیفه است. وقتی تنها شد مالک است فهم لها مالکو، اما وقتی در سیر کلی نظام قرار میگیرد این یا خلیفه عن الله است یا خلیفه از نسل قبلی. بیان را امیر المؤمنین علیه السلام دارد، فرمود الا حر یدعو هذه اللمازه، کجاست اون مرد آزادی که از این لمازه بپرهیزد و این لمازه را رها کند. لمازه اون غذاهای مونده لای دندان، حضرت فرمود اون چه در دست شماست این غذای مونده لای دندان نسل پیشین بود که خوردند و سیر شدند و لای دندانشون مونده به شما رسیده. این یه چیز تازه نیست که به دست شما افتاده باشه. این زمین و اون چه که در روی زمین است تازه نیافرید خدای متعالی رو. این ادواری را پشت سر گذاشت و اقوامی را به خاک سپرد. پس اون چی که فعلا در دست شماست لمازه نسل قبل است. اونها همین زمین را داشتن، بعدش بهره بردن و سیر شدن و لای دندان تاریخ مونده است به شما گرفت. یک آزاد مرد میخواهد که خود را به این مونده لای دهن و دندان نفروشد. الا هر یدعو هذه اللمازه، این لسان برای آنکه انسان را از این شوه نجات بدهن عامل مؤثر است. مثل اینکه به یک آدم معتاد میگویند خود را با این مواد مخدر آتش نزن که این زیانبار است. اینجا به ما میفرمایند خود را به این شوه و بخل آتش نزن که این زیانبار است. به چی داری دل میبندی؟ به چیزی که اقوام فراوانی را از بین برد و نسل‌های فراوانی را هم در پیش دارد، تو نباید به این دل ببندی. لذا امام صادق علیه السلام اونطوری که مرحوم ابن باویه قومی در ملای احضر نقل کرده است فرمود وجعل مالکه که آریت تردوها، مالت را در حد یک آریهی بدان که بر میگردانی. برابر این نه از رای حرام تهیه کن، نه در انفاق حلال بخل ببرز، نه به او دل ببر. لذا در این کریمه فرمون و انفقو مما جعلکم مستخلفینه. در باره انفاق نفعش را قرآن به خود منفق برمیگرداند. میفرماید هر قدم خیری که برمیداری به نام انفاق فی سبیل الله، این نفعش مال خود شماست که در اواخر سوره بقره بیان کرده. فرمود به تثبیتن من انفسهم، این انفاق مانند آن است که کسی آبی به پای نهال وجود خودش بریزد. اگر وجود خود را با این آب سرسبز و خرم کرد، منتی به دیگری و دیگران ندارد. لذا می‌فرماید اونها که در راه خدا انفاق می‌کنند برای تحصیل رضای الهی و تثبیت موقعیت خیش است. و مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبيتا من انفسهم، که خود را میخواهد ثابت قدم کند و در حوادث نلرزد. یک آدمی که از مال میگذرد در حوادث پایدار است، کمتر میلغزد، زیرا او میگوید اون چه که من داشتم و دارم در راه دوست میدهم، چرا برای تأمین مال دیرم را ببازم. کسی که اهل انفاق است یه انسان ثابت قدم است که موقعیت خود را تثبیت کرده است، جان خود را ثابت کرده است. کسی که در راه رضای خدا انفاق می کند و تثبیتن من انفسهم است، چی می تواند او را بفریبه؟ مال، او که از مال در راه خدا می گذرد. مقام، او که از حیثیت و جاه در راه خدا می گذرد. چون انفاق تنها مال مال نیست، گاهی مال است، گاهی آبرو در راه خداست. شما میبینید الان گاهی به این جبهه و جنگ از راه مال کمک میکنن، بعضی از راه آبرو. بسیاری از بزرگان این کشور آبرو میدن تا این جنگ پیش بره، تمام تهمت ها رو تحمل میکنن. این انفاق جاه است. این میگوید من مالی ندارم که در راه خدا بدم، آبرو دارم بمیدم. این کسی که مقام را و جاه را و مال را در راه خدا میدهد، موقعیت خود را تثبیت میکند، چیزی او را نمی لغزاند. چی او را بلغزاند و برای چی بلغزد؟ اگر برای مال است که خود دارد میدهد، اگر مقام و جاه است که دارد در راه دوست صرف میکند. لذا هر انفاقی که باشد موقعیت صاحب انفاق را تثبیت میکند. و تثبیتن من انفسهم که مثل جنت بربوه اصابها وابل. می فرماید اگر کسی در راه رضای خدا انفاق کرده است، در یک جایی باغ احداث کرد که از هر خطری مسئول است. باغ اگر در دشت باشد، احیاناً سیل او رو میبرد. اما اگر در یک برجستگی کسی باغ احداث کند، همیشه از آفتاب استفاده میکند، همیشه از باران مدد میگیرد و همیشه از خطر محفوظ است. فرمود کسی در راه خدا انفاق کند مثل کسی است که یک باغی را در یک برجستگی در ربوه در تل بالای تپه باغ درست داشته. این دامنه کوه نیست که سایه باشد در اثر نتابیدن آفتاب میوه های شیرین نشه. دامنه کوه نیست که احیانا سیل بالای کوه ای رو ببره. نه، جنتی است، باغی است به ربوه، جای برجسته و بلند که همیشه آفتاب میگیره و همیشه از باران مدد میگیره، از مزایای آفتاب و باران مدد میگیرد و از خطرات سیل محفوظ است. که مثل جنت به ربوه که اصابها وابل، بارانهای درشت، فآتت اکلها ضعفین دوچندان. اگر هم به اون درجه ای نرسید که بارانهای درشت به او برسد، که ان لم یصبها وابلون فتحل، که باران ریستری است و الله به ما تعملون بصیر. بنابراین انفاق چیزی نیست که انسان به دیگری خدمت کند، تثبیتا من انفسهم است. و انفاق باید همراه با احترام باشد، نه ترحم، نه به عنوان تحقیر آدم چیزی را به چیزی بده. اگر به عنوان تحقیر یا ترحم بود که موقعیت خود را تثبیت نمی کند. باید بداند این لمازه است که چندی قبل دست دیگران بود و چندی بعد به دست دیگران، و من امینم که باید از این خلافت بهره خوب ببرم و با احترام انجام وظیفه کنم، نه با ترحم. لذا در همون آیات سوره مبارکه بقره فرمود وقتی که میخواد صدقه بدید، لا تبطلوا اعمالکم بالمن والعذاب. صدقه که میدید منت نگذارید، نگویید که ما این کار را کردیم تا گیرنده خجالت بکشه. در جوامع روایی ما آمده است که اگر کسی کار خیلی انجام داد، یک بار و دو بار و سه بار و چهار بار گفت، مثل آن است که چند بار این برگ لطیف گل را دست بمالد، کم کم بی بو و بی خاصیت میشه. یک بار گفت مثل آن است که یک بار دستی به این برگ نرم گل زد، یه مقدار پژمردش. دو بار گفت مثل این که دو بار دست، سه بار گفت مثل این که سه بار دست، تا رنگ و بوش این برگ گل از دست میده. یک موحد اگر کاری میکند برای الله است و دیگر نمیگوید، خود خدای متعال کار را افشا خواهد کرد. لذا در همین آیه محل بحث سوره حدید فرمون و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. اونگاه چی رو انفاق بکند؟ این رم قرآن بیان کرده که اولا انفقوا من طیبات ما کسبتو، اون مال حلال را خدا قبول میکند نه مال حرام را. مال حرام که وجوهات ندارد، مال حرام که وجوه بریه نیست، مال حرام را باید به صاحبش برگردوند یا اگر معلوم نیست با حفظ اون دو شرط صدقه داد به عنوان تخمیس مخلوط به حرام. مال طیب و طاهر را خدا میپذیرد. انفقوا من طیبات، و در بین مالهای پاک هم مالهای حلال هم همود اون برجسته ترین مال را در راه خدا بدید. در سوره مبارکه آل عمران فرمود شما اگر بخواهید به مقام ابرار برسید، چاره جز آن نیست که دست از محبوبتون بردارید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. چه مرحوم فیض رضوان الله علیه قرائت ما تحبون را هم احتمال میدن، یعنی بود از محبوبتون هر چقدر بگذارید برای الله، نه مما تحبون. پس تا از مال محبوب انسان نگذشت به مقام ابرار نمیرسد، فضلا عن المقربین. اگر به مقام ابرار نرسید فضلاً علی المقربین، گرفتار اصحاب المشعمه خواهد شد. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبوا. لذا سامن الحجج علیه السلام وقتی سفره پهن می‌کردن ظرف خالی می‌خواست و از بهترین غذاهای اون سفره در اون ظرف خالی می‌ریخت و می‌فرمود این را در راه خدا اعطا کنید، و این کریمه را تلاوت می فرمود فلقت حمل عقبه و ما ادراک مل عقبه فک و رقبه. این آیات را تلاوت می فرمود، یعنی مؤمنین چرا تو دامنه کوهن، چرا تو زمین‌های نرم و هموار راه میرن، چرا تو دشتن، چرا این کتل و کوه رو طی نمی‌کنن، چرا بالا نمیان؟ این فلق تحمل عقبه دستور میدهد که شما عقبه ها را، این گردنه ها را طی کنی. اون پایینا چرا راه میری؟ انسانی که تو دامنه کوه که جایی رو نمیبینه که. اقتحام یعنی کاری را با سختی، با فشار، با کوشش، با تلاش تحمل کردن و طی کردن. این که میگن اقتحام در حلقات نکنید، وقوف در شبهات خیر از اقتحام در حلقات است، اقتحام بیمن. در این کریمه میگوید روی دشت‌های صاف راه رفتن کار آسانی است. اون غذاهای مونده را، لباس‌های مندرس را به مستمند دادن کار آسانی است. این تو دشت راه رفتنه. چرا گردنه‌ها را طی نمی‌کنید؟ اگر اینجا گردنه‌ها را طی نکردید، ان وراءکم عقبتن کودا. اونجا هم که راه رفتن نیست. اینجا گردنه هست، راه رفتن هست، دست و پا هست. اما در برزخ و بعد گردنه هست بدون دست و پا. اونجا که راه رفتن نیست، اون روز روز عمل صالح نیست. الیوم عملون ولا حساب، اما قدم که جای عمل نیست. گردنه هست بدون دست و پا، کسی قدرت رفتن نداره. اونجا با عمل صالح باید روش کنن، اونجا که جای عمل نیست. ازا ما تبن آدم انقطع عملوهو، اگر ان ثلاثه است او سته است، اونم یه مدت محدود است مال نیکان. اونایی که در دنیا این گردنه ها را طی کرده، امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید کن وصی نفسک. آدم عاقل وصیت های عهدی را به وصی می سپارد، نه وصیت های تملیکی را. من کجا دفن کنید، کی بر من نماز بخواند، کفنم چی باشد، اینا در وصیت است. اما سلس بدید، فلون مال را بدید، این که مال آدم عاقل نیست. آدم عاقل وصیت تملیکی را در زمان حیاتش می کند، اون وصیت های عهدی را به وصی می گذارد. چی بر من نماز خوند، مرا کجا دفن بکنید، کفنم چی باشد، این وصیت است. حضرت فرمود کن وصی نفسک. بنابراین تأخیر انداختن و تسویف در توبه و دیگر شؤون مال آدم لبیب و عاقل نیست. امام هشتم سلام الله علیه این آیات صلوات می‌فرمود و بهترین غذاها را انفاق می‌کرد و می‌فرمود فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه. اون لباس های مندرس و اون غذاهای کهنه را دادن، این اقتحام عقبه نیست. و این آیات به ما میگوید قدی بالا بیاییم. مادامی که بالا نیامدید جایی را نمیبینید. وقتی به سینه کوه رسیدید، اونگاه است که منطقه دیدتون وسیع، همین طرف را میبینید، همون طرف را. الحمدلله رب العالمین.